أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. فعلى الطاهرين كلامنا في الأصول. امروز ان شاء الله دیگه سعی بکنیم که این بحث اشاره فروندهش تمام بشه. عرض کنم خدمت شما، خب نظریه محقق بروجردی را عرض کردیم و حاصلش تفصیل شد به این صورت که اگر چنانچه این شهرت شهرت فتوایی که فرض کردیم، من هیچ روایتی نمیبینیم، این شهرت فتوایی هست، این از قدما باشه و از اونهایی باشد که فتاواشون مضامین نصوص است، نه تفریع فروع و استخراجات اجتهادیه. دیگه پس این مثلا این صورت، مثلا این صورت خودش یه حجت و کافیه، به خلاف اون فتاوایی که فتاوای مستخرجه هستند و مثلا با اعمال رأی و اظهار نظر، نه اونا، نه اونا وقتش واضحه، برای این که اینا دیگه مجموعه توی که اولا مضامین نصوص هست، خب ما دیگه اعتماد داریم به اینا، پس اینا نصوصی هستن که اینا نقل کردن، منتها سلسله سند رو ذکر نکردن، درست ذکر نکردن، ما خب به جای شهرت دیگه، یعنی الان یه جمع غفیری از فقها که مورد اعتماد ما هستن از میشد سلسله سند انداختن و این روایت نقل کردن. خود به مجمع علیه بین اصحابه، مجمع علیه هم یعنی مشهور، با باید به اشارت عمل بکن، یعنی نمیتونیم بگیم همه اینا اشتباه کردن، اینا خود سندهاشون ضعیف هست، اینجا بگه خود مقبوله جلوی ما را میگیره، یه خود به مجمع علیه، اگر معذورم مشهور از مجمع علیه، چون بده اشراز زن نادر فرض کرده که شاز نادری برخلافش هست. از کنم خدمت شما، ولذا این هم اصحاب عمل کردن، فتوا بر طبقش دادن، مضامینش هم که مضامین نصوصه، پس بنابراین دیگه جمع میشه هر دو جهت و این دیگه قدر متیقن از حجیته. که مثال هم زنیم مثل مثلا تو اصلا نهایی شیخ و مقنعه و مقنعه و مراسم مثلا و امثال داریم که کتابای شاید حربی و ابن برد نوعا همینجوره، انسان کل احساس میکنه که مضامین نصوصه. عرض کنم خدمت شما، این فرمایش محقق بروجردی و بعد هم به تبعش یه عبارتی رو خوندیم از شیخ مفید در کتاب تصحیح الاعتقاد، که خب اونم این همین مطلب بود که شیخ مفید با اون عظمتش این همین مطلب را بیان کرده و تأیید کرده که بله، ما برای شناخت اینکه این روایات حکم واقعی تا اونایش که حکم واقعی نیست و قابل عمل نیست، میفرماید همین شهرت بین الاصحاب. شهرت بین الاصحاب یک ممیزی است که جدا میکند اون چیزایی را که تقیه هستند تا اونی که تقیه نیستند و حکم واقعی هستند. باز همین شهرت یا اونایش که مزیتند و نمیدونم مدلسند و تحریفاتی درشون هست نسبت به اونایی که نیست، اونایی که نیست و سالمند مشهورند بین الاصحاب، معمولا به هم. این تصریح شیخ مفیده به این برای ما اهمیت داره. خب عرض کنم به خدمت شما این مطالبی که تدریس رو کردیم و اما ادامه مطلب. حالا اگر کسی بگوید که ما این تعدی بکنیم در این شهرت فتوایی از این فتاوایی که الان در اینجا قبول کردیم، اونایی بود که چه بود؟ مضامین نصوص بود، یعنی فقه منصوص، تعدی بکنیم به اون دسته دوم، یعنی اون فتاوایی که اشد ما از مجمعان علیان یعنی مشهوره و لیکن ارز کنم به خدمت شما چی هست؟ و لیکن نس نیسته اجتهادات خودشونه. اگه بخواییم تعدی بکنیم آیا استدلالی داره یا نداره؟ این بحث امروزمونه که بگه انشاءالله بحث تمام بشه. استاد لعلا رالک بر بر شهرت فتوایی استاد لعلاداره به همین مقوله عمر بن خلال به عموم تعلیل. عموم تعلیل یعنی چه؟ یعنی که روایت یه صدری داره یه زیلی داره، صدرش اینطور آمده خورد بالمجمع علی بین اصحابک و در اشتازم نامه این خورد بالمجمع علی بین اصحابک و در اشتازم نامه تا اینجا خلاصه به کی؟ به همون چیزی که خودش اون سائل گفته بود. سائل سوالش از چه بود؟ از روایتین متعارضتین بود. در این دو روایت متعارض خود بالمجمع علی یعنی از بین این دو روایت متعارض حکم بکن به اون روایتی که مجمع علیه، یعنی مشهور بهش روایتش کردن یا مشهور بهش فتوا دادن. چون دو جور معنا شده، بعضی گفتن شهرت روایتی، بعضی گفتن شهرت عملی. علی حاله این سر مربوط به روایت، پس از بحث ما خارجه. بحث ما اینه که ما کار به روایت نداریم، ما میخواییم ببینیم خود شهرت فتوایی از هم که فتوا دادن یه حجت باشه. از این سر دیگه استفاده نمیشه مگر همون فتاوای منصوصه. فتاوای منصوصه دیگه داخل در صدر میشه. حالا اگر بگوییم که ما کار به اون صدر نداریم، در زیرش یک عموم تعلیلی آمده و ما به عموم تعلیل تمسک بکنیم، مثل لا تأکل الرمان لأنه حامه، برخورد کردیم مثلا فرض فرمایید که به نارنج حامه، نارنج انشاءت خدمت شما و رمان هم نیست اما حامضه. خب اگر بگیم به لا تأکل رمانش میخواییم تمسک بکنیم غلط، اما اگر به لعنه و حامضش میخواییم تمسک بکنیم به عموم تعلیل، آیا در مورد نارنج ترش و پرتقال ترش هم میتوانیم تمسک بکنیم یا نمیتونیم؟ میتوانیم، چون العلت و تعمل و تخصه. بلکه چون که ترش داره نارنج خود ترش داره از اینار بلده باید به طریق اولا بیشه. خب حالا در مال حنفی هم همینطور، لسان روایت لسان تعلیله ولی علت تو هم اول گفته خود به المجمع علیه که ناظر به روایت، اما بعد فرموده فإن المجمع علیه لا ریب فیه. چرا این کار بکن؟ چون زیرا مجمع علیه راجه بود. این زیرا مجمع علیه لارمه اون تعلیل دیگه، و این تعلیل دیگه اختصاصی به مورد نداره. پس یعنی هر مجمع علیه لا ریب فیه، هر مجمع علیه چه روایت باشه و چه فتوایی باشه، اگر یک فتوایی مجمع علیه شد لاره این بفیه. اگر اینطور شد دیگه ما کاری نداریم به سر، به روایت هم کار نداریم، خود یک عموم تعلیل. مثل این که لعنه و حامض حتی همه میوهای حامض را شامل میشه، و نحن هم این مجمع علیه در تعلیل همه را شامل میشه، هر چایی که ولو فتوایی مجمع علیه باشه و لازم هم نیست که منصوص باشه. بنابراین اون قسم دوم از فتاوا که فتاوای اجتهادیه هستن، از مقوله تفریق فروع هم اینها هم داخل میشن، در صورتی که مجمع علیه باشن. مجمع علیه یعنی مشهور و داخل میشن به خاطر عموم تعلیل. اگر کسی بخواد اینطور استدلال بکنه که دیگه تو کلمات محقق بروجه رو ندیدن متعرض اینجا نشده. در کلمات محقق لاینی احمد الله علی چرا تعرض شده به اینجا؟ ببینیم جوابش چیه. خود محقق لاینی جوابی داده، جواب محقق لاینی این است که این فإن المجمع علیه لا ریب فیه، اگر مراد مجمع علیه حقیقی باشه، مجمع علیه حقیقی باشه، خب ای از بحث ما خارجه، چون بحث ما در مشهوره نه در مجمع علیه. اولا و ثانیا اون که این تعلیل انطباق پیدا نمی کنه با صدر، چون در صدر و در شاذ نادر فرض کرده، پس بنابراین نباید تعلیلش مربوط به اجماع کامل باشه، چون وقت اجنبی میشه. اگر تعلیل وارد شد از اجماع کامل، از حکم معلل اجنبی میشه. اولا این که اجنبی نشه، پس باید مراد از این مجمع علیه که در تعلیل آمده اونم مشهور باشه. تا اینجا پس فرض کردیم مشهور. اگر مشهور مراد باشه، میفرماید که مشهور همچه استحقاقی نداره که بگن لا ریب فیه، یعنی حکمی که مشهور بین اصحابه هیچ جای شک و تردید نیست که بفرماید فإن المجمع علیه لا ریب فیه، لا ریب فیه یعنی هیچ شک و شبهه درش نیست. این اگر اجماع حقیقی باشه ممکن، اما اگر در حد مشهوره، مشهور یعنی چه؟ یعنی اکثر گفتن اما یعنی هم مخالفت کردن شاید گناه دارید، این نمیتونیم بگیم که لا ریب فیه. پس لا ریب فیه به قول مطلق بر اشتراق نمیکنه، ولهذا اون لا ریب فیه را باید معنا بکنیم به چی؟ معنا کنیم لا ریب فیه اضافی نه حقیقی. لا ریب فیه اضافی یعنی که یعنی این قول مشهور نسبت به یا روایت مشهور نسبت به اون شاذ و نادر لا ریب فیه، بالاضافه به اون لا ریب فیه یعنی که یعنی از او بیشتر محل اطمینانه، اما نه اینکه 100% محل اطمینانه، نه اینکه 100% لا ریب فیه بالنسبه به او و بالاضافه به او، یعنی اون مقدار ابهاماتی که در شاذ و نادر است اون ابهامات در این نیست. اما آیا می توانیم بگوییم که به قول مطلق لا ریب فیه یعنی هیچ شک و شبهه‌ای در صحتش نیست؟ نه. پس میشه لا ریب فیه اضافی. وقت می فرماید این لا ریب فیه اضافی آیا امکان دارد که یک تعلیل به یک کبرای کلی باشه مثل لا تأکل رمان لعنه و حامس؟ خب بله، در لا تأکل رمان لعنه و حامس هرچند به خدمت باسان شما تعلیل به یک کبرای کلی است، اما در مان حنفی می فرماید امکان نداره که اونطور باشه. چرا؟ می فرماید چون که این یه علامتی داره، علامتش اینه که اگر تعلیل به کبرای کلی است باید بتوانیم مورد را حذف کنیم و حکم را برداریم بیاریم سر اون علت، مثل لا تأکل رمان لعنه و حامس تبدیلش کنیم لا تأکل حامس، دیگه رمان را از وسط برداریم، لا تأکل را بیاریم کجا؟ سر خود علت حامس باشه، بگوییم لا تأکل حامس. آیا اگر معنا کنیم این جمله را به لا تأکل الحامس آیا غلطه؟ بگوییم که لا تأکل الرمان لعنه و حامس فی قوة الوقار لا تأکل الحامس، صحیح و به عموم لا تأکل الحامس عمل بکن. اما میفهمه درمان حنفی امکان نداره، امکان نداره این کار بکنیم، یعنی چه؟ یعنی بیاییم مورد را حذف کنیم و حکم را متعلق کنیم به علت، این مثلا امکان نداره. چون اینطور میشه که خود بالمجمع علیه بین اصحابک و ده اشراز زن نادر فإن المجمع علیه لا ریب فی، تبدیلش بکنیم که خود به ما لا ریب فی. خب کدوم لا ریب فی؟ چون که لا ریب فی علت دیگه ها، علت اصلی همین لا ریب فی بودنه. خود به ما لا ریب فی، چه لا ریب فی؟ لا ریب فی اضافی، چون لا ریب فیه خودی حقیقی نشد اضافی شد. بس برگرد به ایتویش بکنیم بگیم که خود به ما لا ریب فیه بالاضافه الى عدله، هر چیزی که بالاضافه به عدلش لا ریب فیه، ولو خودش هم لا ریب فیه نیست که حد ذاته، اما بالاضافه به او حق ماست. یا اگر اینطور بخواهیم بگوییم خواهیم این خیلی موارد نقوض داره، نقض داره. مثلا فرض کنید که اخوه شهرتین، اخوه شهرتین نسبت به شهرت دیگر لا ریب فیه، یا ظن مطلق نسبت به مقابلش لا ریب فیه بالاضافه به اون است. پس موارد زیادی ما داریم که لا ریب فیه اضافی صدق میکنه. آز وحی به هیچ وجه هیچ کس قائل به فکریت نشده. آیا در موارد ظن مطلق مثلا ما ظن میداریم که حکم الله این باشه، آیا میتونیم به این زن عمل بکنیم؟ نه. در حالتی که این مظنون نسبت به موهوم لا ریب فیه بالاضافه هست، مظنون نسبت به موهوم که مقابل شد لا ریب فیه بالاضافه هست. و همچنین مثلا مثال های مختلفی میزنیم، فرمایید اصلا معلومه هیچ کس قائل نشده و این غیر ممکنه، یعنی لا ریب فیه اضافی امکان ندارد که به نحو عام مولا بیاید چه بگوید؟ بگوید هر لا ریب فیه اضافی بهش عمل بکن، این حجته. امکان نداره. وقتی که امکان نداشت معلوم می شود که این یک علت عامه نیست که به صورت کمرای کلی به اصطلاح بتونیم ازش تعدی کنیم به موارد دیگه، بلکه این ناظر به مورد خاص خودش است. بله، مولشارع فرموده، امام فرموده که از این دوتا روایت علی فلام رو باید دیگه علی فلام عهد بگیم، فهم در مجمع علی اداره بگیم یعنی مورد خاص علی فلام عهد باشه. این مورد خاص یعنی عید و روایتی که با هم تعارض کردن هر کدومش مجمع علی اداره بگیم اضافیه به عمل بکن، چشم عمل بکن. اما دیگه میتونیم تبدیلش بکنیم به یه علت عامه که ازش تعدیل بکنیم به جاهای دیگه؟ نه، نمیشه. پس اختصاص پیدا میکنه به مورد خودش. خب اون تو محل بحث نیست فعلا، فعلا ما این روایت داریم بکنیم، اون یکی بعد باید روش بررسی کنیم. عرض کنم خدمت شما، پس این جواب محقق نائینی، اگر شما بخواهید بگویید ما به صدر روایت کار نداریم، ما به عموم تعلیلش کار داریم که فرموده فإن المجمع علیه لا ریب فیه، ظاهرش این است یعنی هر مجمع علیه لا ریب فیه، چه اون مجمع علیه روایتی باشه یا فتوایی باشه، فتوا هم هر رقم فتوا باشه، اگر مجمع علیه بود لا ریب فیه. هر کسی بخواد اینطور استدلال بکنه به حق قرآنی این گونه که گفتیم جواب میده، این جواب محقق نائینی. بحث به حضور شاه تصدیق احتمال وجود احتمال میکنه. خیلی خب درسته، پس لاره بفیش اضافیه، اضافی که شاه دیگه قابل گفتن نیست، یعنی بگیم هر لاره بفیه اضافی بهش عمل بکن ممکنه؟ نه، هیچ کس هم قائل هم نیست به این مطلب. کسی پس ناظر به مورد خاص خودشه، یعنی آنهای متعلیلی نیست برای همه جا، مورد خاص خودش که شد اما روایت این متعارض رسه اینا دیگه نمیتونیم تحضیل بکنیم به فتاوا و اینا. غرب مطلب محقق نائینی خلاصش اینه. حالا عرض کنم خدمت با سعادت شما، ولی محقق محقق خمینی یعنی حضرت امام علی الله مقامه سید العظم، ایشون جواب داده از نائینی، جواب داده و ما به نظرمون جواب ایشون درسته، چون ایشون فرمودن دیگه ما از زبان خودمون نمیگیم برای اینکه تجلیلی بشه از اساسی، و الا جواب خود ما همینه. و اون این است که عرض کنم به خدمت با سعادت شما، می فرمایند که نه، مراد از این لا ریب فی اضافی نیست. اولا لا ریب فی اضافی هم یه حرف غلطه، برای که لا ریب فی اضافی یعنی چه؟ ریب با یه امر نفسیه، ریب یعنی شک، شک هم امر نفسی، شک در صحت یه چیزی که داریم خدا داریم یا نداریم هرچند، اما داریم به اضافه به اون چیز دیگه، این چه معنا داره؟ چون که این ریب و شک یک امر نفسیه و امر واقعی، یا وجود داره یا وجود نداره، حالا که روایت گفته لا ریب فی یعنی وجود نداره دیگه، این اضافه بلام به نسبت به چیز دیگه اینجا معنا نداره، میشه یه استعمال مجازی، من باب استعمال مجازی مگر حرف شما رو فرما شما قبول کنم، الا وقتی گفتن لا ریب فی دیگه معنی حقیقیش اینه که لا ریب فی مطلق بل اضافه معنا نداره، بگیم این چیز لاریبفی هست به نسبه به او، یعنی چه؟ لاریبفی هست یعنی چه؟ یعنی قطع به صحتش داریم، قطع به صحتش داریم دیگه به اضافه معنی نداره، قطع به صحتش داریم که مطلقا لاریبفی هست. عرض شود به خدمت شما، پس این راجع به این اضافی که فرموده، پس ما چطور اینو معنا می کنیم؟ ما می گویم ما لاریبفی عرفن، لا ریب فیه نه به دقت عقلیه بلکه لا ریب فیه عرفه، همیشه اینطوره، یه قولی که مشهور باشه بین اصحاب، اونایی هم که اهل فن، اونایی هم که نزدیک به زمان معصومین بودن، این در نظر عرف دیگه جای تردید نیست، حیات همه گفتن، حالا تو روایتی وجود داشته باشه چنانه، حالا پس یعنی روایتی نیست، روایتی نیست. مثلا فرض کنید مثل نماز قفیله، نماز قفیله هیچ روایتی نداره، فقط مرحوم شیخ در مصباح المتحجد، شیخ توسی در مصباح المتحجد که کتاب دعاشونه، اونجا فرموده که مستحب انسان هر شب بین نماز مغرب و عشاء دو رکعت بخانه، رکعت اول بعد از حمد آیه و ذنون عزه و مغافظه و رکعت دوم و عنده و مفاتحه و اینجور قنوت بگیره. غیر از خودش در این کتاب احدی هم متعرض نشده. و من العجیب این که خود شیخ خود کتاب تهذیب و استفسار داره، این مطلب را روایتش را در تهذیب و استفسار هم ذکر نکرده. آیا ممکنه شیخ بیاد مثلا، حالا شیخ هم یک شیخ تنها هم یه مشهور هم فهم کنیم نباشه، آیا محتمل هست که شیخ من هندی نعوذ بلا بیاد جعل بکنه؟ پس ما یقین میکنیم، چه یقین داریم؟ بنده هر وقت نماز قفیله رو میخوانم میگم خدایا به احترام شیخ طوسی من این نماز رو میخوانم برای اینکه تصدیقش کرده باشه، برای اینکه این فقیه خدمتگزار مجاهد تو بهش فرمودید حقش ادا کرده باشه. بالاخره یه حدی زده من عندی که نگفته جعل کرده، یعنی تو هیچ کتاب حدیثی هم وجود نداره. خب بله، حالا اون بله اخبار من بله قبله، اما بالاخره ها نه بین سلاتین نه چرا ها نه هست نه هست فعلا بین سلاتین سلات قفیله اسمش بزنشه من گفته دو تا سلات داره برای چه داره؟ نه میدونه بین سلاتین مغرب عشا گفته بین ها دو تا نماز گفته بجازه بفرمون چرا دو تا نماز داره، یکی نماز قفیله یکی سلات الوسیه. بله این روایت هم گفته که بله این هم فرمودی که مستحبه که انسان این کاره بکنه. خیلی خوب، هر چند منظور بلاخره ما کار نداریم که ساعت قبل اسم چه باشه کنه بین نماز مغرب و عشا غیر از شیخ این مطلب را نگفته، و شیخ هم خود روایتی در این رابطه در تهذیب استفساق و کتاب جامعه این دیگه تهذیب همچه روایتی ذکر نکرده. آیا نعوذ بالله جعل کرده؟ یعنی جوابش ما حتی دیگه مشهور هم نمیخواد که بگیم 10 نفر 20 نفر یا چه، همین یه دونه شیخ هم باشه کافی بره. ما یقین داریم که شیخ جعل نکرده، اشتباه هم نکرده، تو واضح اومد این مطلب رو بیان کرده، هیچ جایی این احتمال نیست. پس در این رابطه ما چه میگیم؟ ما میگیم شیخ اون موقعی که تهذیب استفسار رو نوشته جوون بوده، زمان شیخ مفید بوده و ابتدایش رو اشکارش بوده، یعنی مقداری از اصول اربعمعه را تا اون موقع دستش بودن بر اساس اونها تهذیب و استفسار را نوشته. این کتاب چیز این مصباح المتحجر نه، مال اواخر عمرش. اون موقعی که تهذیب نوشته میگه قال الامام ابو عبدالله، از اون میشه که مقصود شیخ مفیده، حفظه الله یا دام ذله، شیخ خود نزدیک 50 سال بعد زنده بوده. اون موقعی که تهذیب نوشته هنوز زمان حیات شیخ مفید بوده که شیخ یه طلبه جوانی بوده، مثلا شاید عمرش 20 سال بوده. خب اون موقع التفات فرمودید بر حسب اصول اربع من کتابایی که دستش نوشته رسیده بوده، خب این کتاب توشون نبوده، این روایت نبوده، ننوشته. اما یقین داریم که بعدش برخود کرده و وقف على کتاب من الاصول الاربعمه کان مشتملا على هذا الحديث، فلهذا با سند با مدرک با مستند ایشون دیده به این ننوشته. اون موقعی که تهذیب و استبصار نوشته اون موقع هنوز این کتاب دستش نرسیده بود، بعد که مصباح المترجم در اواسط یا اواخر عام نوشته هر چند کتاب دستش رسیده و اینو نوشته، یعنی و الا خب باید بگیم نعوذ بالله شیخ جعل کرده، فقط اینطور نیست، محتمل نیست. اگر در مورد یک نفر ما اینطور میگوییم فکیف به این که چی؟ فکیف به این که مثلا مشهور باشه دیگه، فرقش اینه. اگر یه نفر باشه میگیم به منزله چیه؟ روایت مرسل است، چون سند خود نداره، منزله روایت مرسل است. اون وقت به کمک چی؟ به کمک همون اخبار منبلع تقویتش میکنیم که از شب خدمت شما مستحق باشه. اما در صورتی که مشهور بگویم دیگه یه شیخ تنها نیست، فقهای اون زمان هر چه بودن همه گفتن بیاییم بگوییم که این هم مرسله است و یه روایت اعتبار نداره. بله خب یه روایتی دیدن اما مثل مرسله میمانه، شما که سند چه ندیدین. نه اینجا مقبوله عمر بن حنظله میگوید خود بر مجمع علی بین اصحابه فان المجمع علی لا ریب فیه، برای ما مقبوله. این را درست میکنه که اگر مشهور اصحاب گفتن دیگه داره شک و تردید نکن، لا ریب فیه لا ریب فیه عرفان و لا ریب فیه عرفان و رو به دقت العقلیان جای تردید باشه. بالاخره مثل دو دو تا چهار تا که نیست. وقتی میگیم لا ریب فیه، نه لا ریب فیه ریاضی یا لا ریب فیه فلسفی که هیچ احتمال خلاف نباشه، لا ریب فیه عرفان یعنی عرف دیگه مطمئن میشن و تنظیم به خودشون را نمیدن. بله دیگه لا ریب فیه هرکتا و کل ما لا ریب فیه عرفان، اگر بخواهیم اینطور قاعده کنی بشم اشکال نداره، کل ما لا ریب فیه عرفان یجب الاخذ به و یکون حجتا ولو فتوایی باشه. پس بنابراین به این کیفیت مطلب رو درست میکنیم. مقبوله عمر بن حنظله هم انشاءالله درسته، بله از عمر بن حنظله خود صفوان بن یحیی هم متعدد نقل کرده که گفتیم از مشایخ صفات و زراره ازش نقل کرده، دیگران نقل کردن، روایاتی در مدحش هست حالا کل حاله و اصحابم تلقیه به قبول کردن. یه بحث تمام میکنیم. پس شهرت فتوایی از قدما در صورتی که لا ریب فیه عرفی باشه، حالا میخواییم بگوییم خود محقق خویی هم که میگوین من شهرت رو قبول ندارم، اما شما در فقه ما موارد زیاد دیدیم که ایشون هیچ روایت معتبری نبوده تمسک کرده به شهرت، منطقه اسمش گذاشته فسالم الاصحاب، میگه بله این مطلب ثابته لانه قد تسالم علیه الاصحاب. خب این تسالم علیه الاصحاب چیه؟ فهمم شهرت منطقه شهرت قویه. پس خود محقق خویی هم به این شهرت قویه قدمانی تحت عنوان تسالم قائل هستن و لا ریب فیهش هم عرفیه و سبب الله.